انعکاس هست. اگر روی بلندگو هست خارج بفرمایید، اگر نه که حالا باید دوستانی ترتیبی اتخاذ کنن که صدای شما واضح‌تر برسه. خیلی صداتون دور و ضعیف هستش.
بله خواهش می‌کنم.
الان خیلی عالی شد، متشکرم از شما. آقای دکتر مونسا، ما تو حوزه‌های مختلف نگاه توسعه‌ای یا تحقق برنامه‌های مختلفی که پشت سر گذاشته ایم و یا نگاه به آینده برای به دست آوردن یک کلید واژه، ما همیشه اینجا تو رادیو گفتگو میگیم منافع حد اکثری ملی، یکی از مؤلفه‌هاش اقتصاد دریا محور میتواند باشد. این اقتصاد دریا محور هم کلمش قشنگه، هم زیباست، هم این که میدونیم اگر محقق بشود چه خواهد شد، چقدر توسعه به بار میاره، اما به هر حال با یک سری موانع تا الان روبه بودیم. الان آقای رئیس جمهور و دولت تأکیدشون به اولویت دهی به اقتصاد دریا محور توی برنامه‌های مختلف توسعه‌ای هستش. سوال اینجاست، چرا تا الان نتونستیم این برنامه رو محقق کنیم، نتونستیم توجه به اقتصاد دریا محور رو داشته باشیم؟ و خب سوال دوم این هست که اگر اون موانع بودند، آیا از اون موانع رها شدیم که آقای دکتر اینطور فرمودند؟ در خدمت شما هستیم.
بله خیلی ممنونم از شما. عرض خدمت شما، یکی من اینجا اصلاح بکنم که من دوره قبل عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی ایران بودم و این دوره نیستم. در خدمت شما هستم.
از اصلاحتون ممنونم.
خواهش میکنم. عرض خدمت شریف شما که نکنید این واژه اصطلاح توسعه دریا محور رو از سال 1388 بود حدودا که خاطرم هست مقام اعظم رهبری یک سخنرانی فرمودن، بعدش هم از دوستان نیروی دریایی ارتش جناب دریادار سیاری خیلی روی این زمینه صحبت کردن. این ادبیاتش در کشور یه خود باب شد و بعدی سیاستمداران نماینده مجلس وزرا رئیس جمهور روی این دائما صحبت کردن. نکنید مهمترین چیزی که باعث شده توسعه دریا محور، حالا اصلا خود توسعه دریا محور رو ما بگیم، یعنی که مبنای برنامه ریزی توسعه در کشور باید بر محور دریا باشه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما باید بزرگترین شهرهاتون، شهرهای صنعتی، بزرگترین مراکز اقتصادیتون همینطور که در کل دنیا رایج هست در کنار دریا باشه. متاسفانه تا قبل از این اینطوری نبوده. ایرانی ها به طور تاریخی از دریا فراری بودن چون اون قدرت دریایی رو نداشتن، همیشه از دریا مورد تهاجم قرار می گرفتن، همیشه سعی می کردن پایتخت ها، شهرهای بزرگ رو دور از دریا و بیارن به مرکز خشکی. اصطلاحا میگن در واقع تفکر بحری نبوده، تفکر بری بوده، خشکی محور بوده. حالا الان که فرمودید چرا مثلا از سال 88، خب تا الان خیلی زمان گذشته، 14-15 سال گذشته، شاید ما تحولی که مد نظر بوده رو خیلی در واقع بهش نپرداختیم. چند تا عامل میشه در این زمینه گفتش. یکی از اینها اراده سیاسی محکمی در واقع میخواد که شاید تا الان پشت قضیه نبوده. شاید اگه دولت ها واقعا یه چیزی رو اراده محکمی داشته باشن شدنی باشه. حالا الان خوشبختانه رئیس جمهور محترم صحبت کردن از این که حتی پایتخت ما یا پایتخت اقتصادی ما به یکی از شهرهای ساحلی منتقل بشه. خب این خیلی حرف خوبی هست که یک رئیس جمهور یک کشور انقدر توجیه شده باشه یا یک نماینده ویژه برای بحث‌های توسعه دریا محور گذاشتن. یا من چندین مرتبه در همین چند ماه دیدم.
این حالا یه سوال اصلا جنبه طنز نداره، ولی وقتی میگم انگار طنز، چون خیلی من سوالی رو میخوام بپرسم مزمزه میکنم، اصلا طنز نیست، کاملا جدیه. شما میفهمید که خوب توجیه شدن ولی انگار زیادی توجیه شدن. این اصلا طنز نیست، جدی دارم عرض میکنم. بله. ما وقتی که راجع به انتقال پایتخت صحبت میکنیم حالا، بله، یا این که میخوان ایشون مرادشون رو از توجه بسیار بسیار محکم به اقتصاد دریا محور بیان کنن اینجور گفتن، واقعا منظورشون نبوده، ولی آخه انتقال پایتخت یه امر بسیار بسیار سنگین و پرهزینه و احتیاج به یک سری پیوست‌های خاص داره. من اینو میگم، این زیاده روی نبود زیاده
نا کنید. من اینو خدمت شما گفتم، بعضی از مواقع شما مثلا شما کشور متعددی رو تو دنیا دارید که پایتختشون رو منتقل کردن. حالا اینجا لزوماً تمام پایتخت سیاسی و اقتصادی نیست. خب میتونه پایتخت سیاسی در مثلا تهران باشه، پایتخت اقتصادی منتقل بشه. خب ناکنید یکی از چیزهایی رو که باید بهش دقت داشته باشیم این هستش که وقتی که شما مجبور هستی یه کاری رو بکنین، خب بالاخره باید از یه جایی شروع بکنین. ناکنید شما الان ما وقتی که میگیم مشکل کم آبی، درگیری های ناشی از آب امروزه در کشور رایجه. یعنی شما تقریبا دارید هر سال تنش های آبی رو میبینید که شرایطش داره بدتر میشه. وقتی که شما تهران و وضعیتش رو میبینید، میبینید که آلودگی بیداد میکنه، جمعیت روز به روز داره بیشتر میشه، تعداد اتومبیل داره بیشتر میشه، شهر زلزله خیزی حد میکنید. در این باب بخوایم صحبت بکنیم، یعنی واقعا مثل این هستش که یه نفر عضو میخوام مثلا دور از جون همه باشه، مثلا سرطان داره، چون از جراحی میترسه همش تعویق میندازه اینو. خب آخرش چی هست؟ آخرش نتیجه مشخصه، ما چاره ای غیر از این نداریم. خب و به دلیل اینکه شهرهایی که در واقع کنار دریا هستن، به خصوص شهرهایی که دریا آزاد ارتباط دارن، امکان ارتباط تجاریشون راحت تر هست و بالای 90% تبادلات تجاری در دنیا برای کنار دریاها و بنادر انجام میشه. این یک در واقع امر بدیهی هستش که این اتفاق باید بیفته. ولی این رو من میخوام خدمت شما بگم، خود این قضیه که رئیس جمهور یک کشوری جرأت بکنه، این جسارت رو داشته باشه که این رو به زبون بیاره و اعلام کنه، این خودش خیلی حرفه. یعنی شاید رئیس جمهورهای قبلی ما کمتر در این زمینه مثلا جرأت میکردن به این صراحت صحبت بکنن، ولی خب اینم بالاخره حالا باید ببینیم ته کار چی در میاد. یعنی در دوره های قبل میگم از سال 88
این جسارت در بیان توجه به اقتصاد دریا محور یا نه در توجه به تغییر پایتخت، چون چند بار گفتن
هم در مبحث تغییر پایتخت هم در مبحث توسعه دریا محور و این چیزی هم که ایشون در واقع در ارتباط با در واقع انتقال پایتخت هم گفتن، در واقع زید در واقع توسعه دریا محور و اقتصاد دریا محور هست. حالا ما برای اینکه یه خود این قضیه شفاف تر بشه، یه با این همکارانمون در دانشگاه صنعتی شاهرود یه کتابی رو تألیف کردیم با عنوان توسعه دریا محور و آمایش سرزمین، که الان نکنید مثلا رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس همه از توسعه دریا محور صحبت میکنن، ولی شاید دقیقاً کسی ندونه که این چی هست، ارتباطش با آمایش سرزمین چیه، چه مزایایی میتونه داشته باشه. ما این کتاب رو در واقع نوشتیم و انشالله حالا ظرف 2 هفته آینده این منتشر میشه. فکر میکنم یه گام کوچکی باشه در این راستا که یه مقداری متن جامعه با این مفهوم، با این ادبیات و ضرورتش بیشتر آشنا بشن.
با نکاتی که شما فرمودید بریم سراغ همون سوال. ما با یک سری موانع تا الان رو بودیم، یعنی بله. اینطور نمیدونم، من میخوام این تفسیر رو بپرسم، من که کارشناس نیستم، حضرت عالی بفرمایید. اگر تا قبل از اون توجه نشده بود، نه به خاطر اینکه کسی نمیدونست اقتصاد دریا محور خوبه، به خاطر اینکه یک سری موانع داشتیم. بله. این موانع آیا برطرف شده اند؟ من برای پیوست یه پیامی از یک از شنوندگان براتون بخونم. آقای رفیعی 912-0913 نوشتن یکی از مؤلفه های توسعه دریا محور بندر و اسکله است. ایران در طول سواحل جنوب هیچ بندری که بتواند کشتی با آبخور بالای منفی 18 و ظرفیت 300 هزار تن و کانتینر بر نسل نهم را ندارد. این در حالی است که فقط در سواحل مکران بیش از 10 موقعیت مناسب برای احداث مگاپورت وجود دارد. آقای رفیعی نوشتن. هم این نکته که ایشون فرمودن، هم نکته که من عرض کردم، آیا موانع برطرف شده که الان داریم رجوع، یعنی الان دیگه میتونیم بریم سراغ توسعه دریا محور، الان دیگه مشکلی نیست؟
بله. از خدمت شما که نکنید، من عرض کردم خدمت شما یکی از مهمترین چیزاش این بوده که در واقع تو اون اراده سیاسی کافی نبوده، شاید مشغله ها در واقع به این صورت بوده. یکی از دلایل دیگه شاید این بوده که در واقع استان های قوی ما که نمایندگان مجلس پرتعدادی در مجلس دارن و اون در واقع اراده سیاسی محکم رو دارن، برای شهرهای کبیری ایران هستن. خب مثلا شما اصفهان رو نگاه کنید، مثلا سمنان رو نگاه بکنید، یا برای شهرهای مرکزی ایران. الان آکنی فکر میکنم که چون سال به سال موضوع خشکسالی، نیاز به دسترسی به آب و مباحث جانبیش داره پررنگتر میشه، این مقداری زمینش فراهمتر شده. نکنید همین چیزی که دوستمون گفتن، نکنید ما الان فرصتهای بسیار بزرگی در کنار دریا داریم. الان در همین موضوع که دوستمون گفتن، ما در سواحل مکران در واقع از فرض کنید بندر عباس اون طرف تا بعد از چابهار و پسابندر و مرز پاکستان یه سواحلی داریم که سواحل اقیانوسی هستن، آبخور مناسبی دارن، اتفاقا کاملا مناسب هستن برای در واقع کشتی های بزرگ ULCC VLCC حتی و کشتی های مثلا کانتینر بر مثلا 17-18 هزار تن 17-18 هزار TU. اینها نها کنید، ما در خلیج فارس مثلا این زمینه ها رو کمتر داریم. حالا اونجا این همه سواحل داریم استفاده نشده، بندر نداریم، زیرساخت راهن نداریم. حالا اینا چیزی هستش که باید بهش پرداخته بشه و دولت ها اینجوری محک زده بشن. یعنی الان شما نکنید ما در راستای سواحلمون در جنوب کشور خط آهن نداریم، سواحل مکران یا مکران الان به مثلا شبکه راهن متصل نیستن هنوز، حالا داره یه کاری از طریق مثلا چابهار سمت بالا داره انجام میشه. نکنید این ظرفیت ها رو بالاخره باید یه روز رفت سراغش. حالا این که آیا این موانع برطرف شده؟ خب هنوز برطرف نشده. چرا؟ یکی از بزرگترین علتاش این هستش که دولت ها همیشه تصور کردن که با بودجه دولتی میتونه تحول ایجاد کنن. با عدد و رقم حالا شاید از حوصله این برنامه خارج باشه، میشه اثبات کرد که اصلا بودجه دولت بر اساس بودجه دولتی بخواد این اتفاق بیفته 100 سال 150 سال زمان نیازه. چیزی که دولت‌ها بهش نپرداختن، متوجه نیستن، این هستش که توسعه سواحل، توسعه دریامحور باید با توجه به دو تا بخش مهم انجام بشه. یکی بخش خصوصی، مهمتر از بخش خصوصی بخش تعاونیه. بخش تعاونی از یعنی شما نکنید آلمان وقتی که بعد از جنگ جهانی دوم اصلا منهدم شد، با خاک یکسان شد، چجوری شد این آلمان؟ شما سابقه توسعهش رو نگاه کنید. آیا بخش دولتی اومد این کارو کرد؟ خیر. آیا صرفا بخش خصوصی اومد این کارو کرد؟ اونم خیر، چون بالاخره خیلی از مواقع هست توان بخش خصوصی محدوده. اون چه که در ادبیات اقتصادی ایران، در فرهنگ اصلا ما ایرانی ها کم جا افتاده، بخش تعاونی هست. شما ناکنید یک در واقع سرمایه گذاری های کوچک و متوسطتون رو دیگه نباید بخش دولتی وارد شه. بخش دولتی باید فقط سرمایه‌شو بیاره برای زیرساخت های اساسی. یعنی مثلا شما یه جا بندر میخواید احداث بکنید، حالا همونجا هم بنادر کوچیک رو و متوسط رو بازم بخش خصوصی و تعاونی میتونن بیان وارد بشن. ولی الان ناکنید ما دو تا حالت بیشتر نمیشنویم، یکی بودجه دولتی، یکی سرمایه گذاری خارجی. ناکنید ما سرمایه هایی که در ایران در دست مردم داریم بسیار فراتر از تصور هست. یعنی اگر که ما بتونیم این فرهنگ رو از درون خانواده ها بگیرید تا متن جامعه توسعه بدیم که سرمایه های کوچیک رو کنار همدیگه جمع بکنیم در قالب تعاونی، اصلا نه در بحث دریا و توسعه دریا محور باشه، کلا در ایران اتفاقهای بزرگی میفته. یکی از موارد دیگه که در جزء موانعش هست، ناکنید یکی از چیزایی که لوکوموتیو توسعه هست، واگن‌های توسعه رو پشت سر خودش میکشه، بحث گردشگری هست.
فقط جنبندی هم بفرمایید متشکرم.
بله بله. شما الان اگر که بخواد یه زمان این توسعه دریامحور در این مناطق شکل بگیره، حالا زید بحثی که گفتم، بحث گردشگری ساحلی و دریایی هست. که سرمایه های کوچک متوسط مردمی رو به سمت سواحل میکشه، مردم میرن اونجا، پول بخش خصوصی اونجا خرج میشه و این خودش به مرور در واقع کلونی توسعه رو تشکیل میده و این فرایند ادامه خواهد یافت. انشالله که بالاخره این مباحثی رو که دولت جدید هم دارن میکن به یه سرانجامی برسه.
چون هم تازه است، هم مقدار با به هر حال با گوش و با ذهن بیگانگی ایجاد میکنه، باعث ایجاد سوال هم هست. من از شما وعده بگیرم که توی فرصت‌های آینده باز هم با حضرت عالی هم صحبت بشیم درباره این موضوعات، باز هم با حضرت عالی مطالب رو در میون بگذاریم، هم بحث انتقال پایتخت، هم نکاتی که تو حوزه جنوب وجود داره، موانعی که وجود داشته تا الان، آیا این موانع رو برطرف کردیم، چطور باید برطرفش بکنیم، به چه شکل، آیا نگاه مسئولین لااقل عوض شده، اگر درباره تغییر و برطرف شدن موانع صحبت میکنیم، آیا نگاه مسئولین عوض شده، نگاه های خاصی که زیل مثلا موانع امنیتی مطرح میشد آیا برطرف شده؟ الان اگر ما میخواییم راجع به یک سری توسعه ها، نگاه های توسعه در اون استان ها صحبت کنیم، آیا اون موانع و ذهنی رو برطرف کردیم؟ این هم باز یکی دیگه سوال است. آقای دکتر مهندسان بسیار متشکرم، بسیار سپاسگزارم از حضورتون، خدا قوت میگیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم، در خدمت شما هستم.
پیروز باشید، صحبتتون بخیر، خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدار. خدا
میکشم عطر تو رو از دور، حضور تو دوباره حس کردم، تو کوچه های خیس بارونی یه عمر دنبال تو میگردم، حرف میزنم از دور و میفهمی من دل خوشم با فکر یاد تو، میخندی و توی دلم قوهاست، بیا ببین دیوونگی ها ما. یه حسی تو دلم میگه عاشق شدم، بیا که بارون شه دوباره، دلم میگه نزدیکمی، بیا که بارون شه دوباره، بارونه که فقط وقتی دل تنگ تن میتونه مثل من بباره.
حسین توقع
عجیبی داره حرفات وقتی میگی میاد و میمونی، هرچی که دوست داری بگو با من، حتی اگه تلخه اگه سرده، اینقدر دلم تنگه برای تو که فاصله عاشق ترم کرده، که فاصله عاشق ترم کرده، یه حسی تو دلم میگه عاشق شدم، بیا که بارون شه دوباره، بارونه که فقط وقتی دل تنگه تم میتونه مثل من بباره.
حامد فولاد قلم، مهدی گرناوی.
7:45 دقیقه، متشکریم که همراه ما هستید. ما فرصت نکردیم اسامی دوستانی که برامون پیامک فرستادن رو بخونیم. صحبت ها بعدش هم موسیقی باعث میشه که ما نتونیم. دوستان حتما این اسامی رو خواهیم خوند، داره زیاد هم میشه، داره انباشت میشه، ولی پیامک هایی در لحظه رو بخونیم. 911-9836 درباره این توسعه دریا محور گفتن که توی همین وعده های معیشتی دولت به هر حال گرفت امیرنشین دبی با یک مگاپورت، منظورشون رابطه امارات هست چون جبل علی خودش یکی از امارات های امارات است. امیرنشین دبی با یک مگاپورت به نام جبل علی سالانه میشه 38 میلیارد دلار درآمد دارد، در حالی که در هیچ کریدوری هم نیست و خلاء زیرساختی ما در بنادر را پوشش داده. امارات اکنون درآمدهای مناطق آزاد را جایگزین نفت و گاز در بودجه اش کرده. جناب رفیعی نوشتن، متشکریم که همراه ما هستید. مساحت دبی 1/3 قشم است. خب اینا همه سوالاتی هست که مطرح میشه. در 913-2685 نوشتن در راستای انتقال پایتخت و توجیه ایشان از نقش معاون اول نگذرید، یزد و جنوب قبلا هم ایشان و تفکرشون فجایعی رو رقم زدن. ببینید ما بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم، این که مثلا صنایع آببر رو ما بریم تو یک استانی مثل استان یزد جانمایی میکنیم، این یکی از سوالات ما همیشه بوده که آقا چرا به عنوان مثال صنایع مثل صنایع فولاد و حجم بالایی از تولید فولاد ما، ظرفیت تولید فولادیمون در این استان جانمایی شده. باز همین هم یکی دیگه از سوالات ما همیشه بوده، تو رادیو گفتگو مطرح کردیم. دو میهمان ارجمند، دو میهمان متخصص، جناب آقای دکتر اورعی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، جناب آقای دکتر محمد نژاد سیگارودی مدیر کل محترم دفتر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مقیاس کوچک. جناب اورعی سلام، صبح بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی دکتر محمد نژاد عزیز و همه شنوندگان برنامه.
متشکرم. آقای دکتر محمد نژاد سلام، صبح بخیر قربان.
درود بر شما، صبح شما بخیر. من خدمت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اورعی عزیز عرض سلام دارم، خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، همینطور و مخاطبان گرانقدری که برنامه شما رو میشنوند.
متشکرم. ما توی برنامه‌های روزآمدی که خیلی بهش توجه می‌کنیم، تحقیقات مفصلی هم درباره‌اش شده، بحث انرژی های نو یا تجدید پذیری که باید با سوخت فسیلی یا انرژی فسیلی جایگزین بشن، درباره ضرورتش همه میدونیم و پیوست های تحقیقاتی مطالعاتی زیادی هم داره. الان با توجه به وقت کم برنامه میخوایم این رو بپرسیم که آیا با توجه به هزینه های سنگینی که این حوزه وجود داره، اول سرمایه گذاری تو این حوزه مقرون به صرفه هست، چرا این رو میپرسیم؟ چون که ما اصالتاً اومدیم نوع برنامه ریزی و تعریفمون برای مصرف انرژی و توزیع انرژی اصالتاً توجیه نمی کرد نوع برنامه ریزیمون و نگاهمون جایگزینیمون برای مصرف انرژی توجیه نمی کنه این جایگزینی رو. چرا باز مثلا ما اومدیم در همه نقاط کشور گاز رو رسانده ایم، هم مصرف گازمون بالا رفته، هم فشار به شبکه گاز کشور میاد، هم از طرف دیگه اگه میخوایم جایگزین کنیم مثلا انرژی الکتریکی بیایم سراغ انرژی های تجدیدپذیر، خب ما گاز داریم، چرا داریم اون کارو میکنیم؟ یعنی بعد اون کارو میکردیم، برق میرسوندیم، بعد حالا راجع به این مقرون به صرفه خواهد بود. اینها به عنوان سوال مطرح میشه. با آقای دکتر محمد نژاد اول صحبت کنیم. آقای دکتر محمد نژاد، توجیه داره این ضرورت و این کاری که باید انجام بشه رو میتونیم توجیه کنیم؟
البته من میخواستم درخواست بکنم جناب آقای دکتر رئی که استاد و بزرگ ما هستن در واقع شروع بفرمان، ولی خب حسب فرمایش چشم. البته باز با اجازه آقای دکتر رئی
خواهش میکنم.
عرض کنم خدمتتون که ببینید، نکته خوبی رو اشاره فرمودید، اما آن چیزی که بسیار مهمتر هست نوع نگاه به موضوع توسعه در بخش انرژی هست. سال هاست که عملا اتفاقاتی که رقم خورده و برنامه ریزی هایی که اجرا شده، نه برنامه ریزی هایی که صورت گرفته، عملا شما مستحضرید، ما نگاه به برنامه هایی که در کشور در بخش کلان موضوع انرژی در وقت نوشته شده و آماده شده، همه برنامه خیلی خوبی هستن، اما موضوع و مشکل اینجاست که متاسفانه وقتی در بخش اجرا قرار گرفته، سلیقه‌ای بدون دیدگاه کارشناسی و ملاحظات توسعه پایدار اونها عملا آمده و اجرا شده. همین مثالی که از اطلاعی فرمودی در بحث گازرسانی به تک تک مناطقی که حتی شاید به لحاظ اقتصادی و حالا به لحاظ ضرورت استفاده از اونها هم خیلی نیاز نبوده. اما آن چیزی که در حوزه انرژی تجدید پذیر باید بهش نگاه بشه، چون واقعیت اینه که شما مستحضرید، ما اگر نگاه بخوایم بکنیم یا بپردازیم به اینکه چرا این اتفاق امروز افتاده که ما توسعه یافتگی مناسبی در بخش تجدید پذیرها نداریم، برنامه‌های زیادی رو میطلبه و بحث‌های کارشناسی که جسارتا من خیلی ورود نمی‌کنم. اما آن چیزی که امروز پیش روی ما قرار داره و ما باید بهش بپردازیم، حتما از منظر اقتصادی توجیه داره. یعنی فقط به لحاظ اقتصادی ما هزینه های تولید برق از منابع فسیلی رو بخوایم مقایسه بکنیم در مقایسه با یک منبع بسیار در واقع حالا فراوان در کشور مثل انرژی خورشیدی، میتونیم ادعا بکنیم که هزینه های تمام شده نیروگاه خورشیدی تقریبا یک سوم منابع انرژی فسیلی است. اگر به همین در واقع موضوع بحث ملاحظات زیست محیطی رو، بحث‌های توسعه پایدار رو، بحث‌های حالا پراکندگی در یا استفاده در محل تولید که عملا بحث خطوط و شبکه و بحث تلفات رو هم از بین میبره، نشان خواهد داد که به مراتب اقتصادی تر از منابع فسیلی هست، همینطور نیروگاه بادی و سایر صور تجدید پذیرها. ولی نکته ای که وجود داره، ما همزمان که باید نگاه جدی به این موضوع بکنیم، باید بپذیریم در کلان انرژی کشور، حالا در حوزه صنعت برق، باید زیرساخت لازم رو هم برای توسعه فراهم بکنیم. امروز سازمان ساتپا به عنوان متولی اصلی توسعه تجدید پذیرها و بخش بهره‌وری در درون ساختار وزارت نیرو هست. کلان وزارت نیرو باید بپذیره، متولی صنعت برق باید بپذیره که در سبد تأمین برق کشور یک منبع بسیار فراوان، لایزال الحمدلله و البته عرض کردم اقتصادی و حالا همه ذراتی که عرض کردم وجود داره و اون تجدید پذیرها هست، باید در برنامه جدی خودش این موضوع استفاده از تجدید پذیرها رو قرار بده. خوشبختانه برای اینکه من کوتاه بکنم فرمایش های دکتر رو هم بشنویم، خوشبختانه برنامه‌ریزی خوبی صورت گرفته. خب شما در مصاحبه های وزیر نیرو ملاحظه فرمودید که ایشان برای 4-5 سال آینده 30,000 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر حالا به ویژه خورشیدی و بادی رو در برنامه گذاشتن. ما در سازمان ساتپا عملا همین الان بیش از 12,000 مگاوات قرارداد با سرمایه گذاران بخش خصوصی داریم، هم از عمدتا خورشیدی و یه بخشی هم بادی. خب ولی اون چیزی که ما خودمون هم میدونیم و نمیشه کتمان کرد، دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت و مناسب جزء گلوگاه های توسعه تجدید پذیر است. حالا ممکنه در کوتاه مدت دولت یک بخشی رو بتونه کمک بکنه، البته باز میدونیم که دست دولت هم از این منابع بسیار خالی هست، ولی باید فضای رو فراهم بکنیم که حضور سرمایه گذاران با اطمینان و با اعتمادی که پیدا میکنن در این بخش ورود بکنن، اهم از مردم، اهم از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، در این حوزه جذاب میتونه ورود خوبی داشته باشه برای توسعه بهتر. ان شاء الله.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر اورایی در خدمت شما هستیم.
ممنونم. اول اینکه من عرض کنم خیلی خوشحالم که میبینم توسعه انرژی تجدیدپذیر به صورت یک مطالبه عمومی در اومده و صدا و سیما هم به مقدار زیادی بهش میپردازه. این واقعا امیدوار کننده است و من تشکر میکنم. و اما فرمودید گاز داریم، خب الان ما دیگه داریم میبینیم که گاز هم آنچنان نداریم، ولی مسئله اصلی اصلا گاز نیست که ما داریم یا نداریم. ببینید نکته که شما در سوالتون اشاره فرمودید تحت عنوان گذار انرژی مطرح میشه. یک اتفاقاتی در این مثلا 10 سال اخیر و تا نیمه قرن میلادی جاری ما شاهد این هستیم که یک اتفاقاتی و تحولاتی در صحنه انرژی داره اتفاق میفته که دارای 4 ویژگیه و یکی از این 4 ویژگی توسعه انرژی تجدیدپذیر هست. اگر ما نگاهی بکنیم به سال 2050، یعنی فقط 25 سال دیگه، روند رو می‌بینیم به گونه ایست که مثلا در تولید انرژی الکتریکی زغال سنگ تقریبا از بین میره، دیگه استفاده نمیشه چون آلاینده ترین نوع سوخت فسیلی است. نفت به شدت کاهش پیدا میکنه، کمتر از اون گاز، حتی هسته‌ای هم کاهش پیدا میکنه. و در مقابل ما میبینیم در 25 سال آینده به شدت انرژی‌های تجدیدپذیر یعنی خورشیدی و بادی سهمشون افزایش پیدا میکنه، به طوری که در سال 2050 پیش بینی میشه 2/3 از کل برق مصرفی دنیا توسط مزارع بادی و خورشیدی تأمین خواهد شد. و برخلاف تصور رایج حتی بین مسئولین مربوطه، امروز در جهان اگر ما قیمتها رو درست حساب بکنیم، ارزانترین نوع تولید انرژی الکتریکی خورشیدی و بادی مستقر در خشکی است، ضمن اینکه مسئله آلایندگی رو هم ندارند. همینطور که آقای دکتر محمد نژاد اشاره فرمودن، خب سرمایه گذاری یکی از مباحث مهم کاری که ما باید به یک مدل اقتصادی مطلوب برسیم که بتونیم به مقدار بسیار بیش از الان از سرمایه بخش خصوصی استفاده بکنیم و جذب بکنیم در واقع. و مسئله برنامه ریزی، ببینید ما مسئلهمون بیشتر راه اندازی صنعت انرژی تجدیدپذیر تا اینکه فقط چقدر انرژی تولید میکنیم. لذا انشاءالله شاهد این باشیم که با برنامه ریزی مناسب و بلند مدت بتونیم در مسیر توسعه انرژی تجدیدپذیر گام برداریم و این وابستگی حدود 90% به گاز رو در تولید انرژی الکتریکی حالا هست نبرید کاهش بدیم و تنوع بدیم به سبد انرژی الکتریکی ما.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر اورایی، ممنونم از توضیحاتتون، از وقتی که اختصاص دادید به این موضوع.
خواهش میکنم.
باعث افتخار بود هم صحبتی با حضرت عالی. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
آقای دکتر محمد نژاد، الان سوالی که من مطرح کردم در ابتدا رو یه گریز دوباره بهش بزنیم. ما نوع نگاهمون در توزیع انرژی شاید مثلا ایراد داشته، شاید ما نباید به این شکل گاز رو به همه جا میرسوندیم که الان برسیم به اینجا که بگیم گاز نداریم مثلا یا داریم فرقی نمیکنه، فشار به شبکه میاد. ما باید می‌رفتیم از ابتدا نگاه کلانمون به این حوزه بود، ولی الان چرا این رو مطرح می‌کنیم؟ به خاطر اینکه هر وقت می‌خوایم سراغ توسعه تو این حوزه بیایم، بیشترین صحبت از طرف مسئولین درباره هزینه بر بودن این تغییر کاربری هست یا تغییر توزیع هستش. بفرمایید که چطور باید نگاه کنیم؟ این نمیگیم تناقض، نمیگیم هیچ کلمه دیگه‌ای، ولی به هر حال این تضادی که این وسط به وجود میاد با توجه به بزنگاه های خاص اقتصادی هم که پیش رو داریم.
بله، خب ببینید مستحضر هستید، کشور ایران به لحاظ داشتن شبکه برق و اون گستردگی شبکه برق، حالا با هر روی کردی که اتفاق افتاده ممکنه یه بخشی از این گستردگی حتی دیدگاه کارشناسی درش نبوده، چون مستحضر هستید ما تو سالهای گذشته حتی این تو بحث رسوندن گاز به خیلی از روستاهای دورافتادی که شاید ضرورت نداشته نگاهی کارشناسی نبوده. مثلا ممکنه، حالا من نمیخوام جسارت بکنم، ولی خواسته یه مثلا نماینده مجلسی بوده یا یک مثلا مسئول دولتی بوده و بدون اون بحثای کارشناسانه و نیاز کلان یا توسعه‌ای کشور این اتفاق افتاده. اما میخوام برگردم به بحث شبکه برق کشور که عرض کردم که بسیار گسترده است. از این گستردگی چون میخوام سوال شما رو هم پاسخ بدم، ما در این مرحله گذار میخوایم از اون